رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
رادیو آزادی در
گرانو محترم و اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو ناوړی د تخنیکی ستونزو لامل نه شو کولای چې د ازادۍ رادیو خبرونه په مکمل ډول تاسو
در آغاز فشرده خبرهای افغانستان و جهان. مقام های امنیتی طالبان میگویند که در انفجار روز جمعه در ناحیه پنجم کابل 7 تن زخم برداشتند. در خبرنامه فرماندهی امنی کابل شب گذشته با رسانه ها شریک ساخته شده آمده است انفجار پس از چاشت روز جمعه در داخل مسجد شیخ محمد روحانی رخ داد. در ادامه گفته شده که در هنگام رویداد نمازگزاران برای ذکر جمع شده بودند. عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که تمام می زخمی های رویداد غیر نظامیانند. به باور تکور کسانی که هدف قرار گرفتند به صورت سطحی زخم برداشتند. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که دنمارک برای روند آموزش کودکان در افغانستان 5 میلیون دلار کمک کرده است. بخش افغانستان یونیسف روز جمعه در توییتر خبر داد که این اداره به همکاری سایر مؤسسات خیریه برنامه‌های آموزشی را برای پسران و دختران در افغانستان گسترش می‌دهد. کمک‌های مالی یونیسف در افغانستان در حال ادامه دارد که تا هنوز حکومت طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را نداده است. یک روز پیشتر از دنمارک، کره جنوبی نیز با صندوق کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان 5 میلیون دلار کمک کرده بود. شرکت هوایی آریانا پروازهایش را به شهر العین امارات متحده عربی اثر گرفته. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان گزارش می‌دهد که سلسله این پروازها پس از 7 سال وقفه میان کابل و العین اثر گرفته شده و هفته دو پرواز میان این دو شهر صورت می‌گیرد. در ادامه گفته شده که مسافران و اموال تجارتی از طریق پرواز منتقل خواهند شد. بعد دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری از شرکت‌های هوایی پروازهایشان را به این کشور متوقف ساختند. در حکومت پیشین شرکت‌های شناخته شده مانند امارات، خطوط هوایی ترکیه، فلای دبی و شرکت هوایی هند به کابل و چند شهر دیگر پرواز داشتند. وزیر خارجه اوکراین در گفتگو با همتای ایرانیش خواسته است تا تهران از کمک تسلیحاتی با مسکو دست بردارد. دیمیتری کولیبا روز جمعه در توییترش گفت که در گفتگوی تلفنی با حسین امیری عبداللهیان وزیر خارجه ایران از او خواسته تا کمک‌های نظامی کشورش با روسیه را که به باور کولیبا از آن در کشتن غیر نظامیان در اوکراین استفاده می‌شود به صورت فوری توقف دهد. کیف و متحدان غربیش روسیه را به استفاده از تیاره‌های بی سرنشین ساخت ایران در جنگ اوکراین متهم می‌کنند. بنابر همین کمک‌های نظامی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا و اتحادیه اروپا تحریم‌ها را بر روسیه و ایران وضع کردند. ایالات متحده آمریکا تحریم‌های اقتصادی را بر یک بنیاد ایرانی که فتوای قتل سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی را صادر کرده بود اعلام کرده است. اداره کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه آمریکا روز جمعه گفت که تحریم‌های تازه بر 15 نهاد مربوط به بنیاد خرداد وضع شده. در اعلامیه وزارت خزانه آمریکا آمده است به دنبال فتوای قتل سلمان رشدی در فوریه سال 1989 توسط آیت الله روح الله خمینی بنیاد خرداد میلیون ها دلار را برای قتل این نویسنده مصرف کرده است. سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی آمریکایی است که در 12 اگست امسال در ایالت نیویورک هدف حمله قرار گرفت و شدیداً زخم برداشت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. مقام‌های ازبکستان و شورای امنیت اروپا بر تبدیل نشدن افغانستان بار دیگر به تهدید برای منطقه و جهان تاکید کردند. فاروق فردا آگاه سیاسی نقش ازبکستان در مسائل مربوط به افغانستان را چشمگیر نمی‌داند.
ازبکستان یک کشور در سطح نیست که بتانه کده تأثیر گذاری بر یک کشور دیگی داشته باشد.
جوانان افغان میگویند طالبان غذای روح آنها یعنی موسیقی را از آنها گرفته است.
در گذشته موسیقی ما گوش میکشیم، موسیقی خوب بود، در محله میرفتیم، در خانه.
مرور بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان و پیام های شما.
مردم ما پول دلاری و غیره پول های خارجی را درست محافظت میکنند که مندرس نشود. اما از این که پول افغانی هویت افغانها را ثابت می سازد، در سالمیت پول به تفاوت هستند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سپاس که تا این دم با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. www.facebook.com/azadir. رئیس جمهور ازبکستان و رئیس شورای اروپا در دیدار مشترکشان تأکید کردند که افغانستان نباید بار دیگر به تهدید برای منطقه و جهان مبدل شود. بر اساس اعلامیه شورای اروپا در دیدار دو جانب که روز جمعه در تاشکند برگزار شد، از وضعیت بشر افغانستان نیز نگرانی صورت گرفت و برای کمک رسانی با نیازمندان در این کشور تأکید شد. در گفتگوهای رئیس جمهور ازبکستان و رئیس شورای اروپا در مورد برخی پروژه‌های اقتصادی که افغانستان هم از آن نفت میبرد نیز بحث صورت گرفت. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی میشنویم.
شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان روز جمعه میزبان شارل میشل رئیس شورای اروپا بود. بر اساس اعلامیه شورای اروپا دو جانب در مورد افغانستان با وضعیت بشری، جلوگیری از مبدل نشدن افغانستان به تهدید برای منطقه و جهان، تشکیل حکومت همشمول و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان گفتگو کردند. دو جانب در اعلامیه مشترک گفتند که وضعیت بشری در آستانه زمستان در افغانستان نگرانی بزرگ است و کمک های بشری باید برای مردم این کشور فراهم شود. با گزارش نهادهای سازمان ملل متحد نزدیک به 20 میلیون تن در افغانستان امنیت غذایی ندارند و این نگرانی در آستانه زمستان بیشتر شده. میرزیایف و میشل همچنان تاکید کردند که افغانستان نباید باز با منبع تروریسم که امنیت منطقه و جهان را تهدید میکند مبدل شود. رئیس جمهور ازبکستان گفته که کشورش ابتکار را برای ایجاد گروه بین المللی به هدف گفتگو با حکومت طالبان در دست گرفته است. در ادامه اعلامیه مشترک آمده که رئیس شورای اروپا و رئیس جمهور ازبکستان بر نیاز ایجاد پروسه سیاسی فراگیر که در نتیجه حقوق بشر به شمول حقوق زنان رعایت شود تاکید کردند. با وجود خواستهای جامعه بین المللی برای رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان، طالبان تا هنوز به درخواستهای جهانیان پاسخ مثبت ندادند. همین موضوع باعث ایجاد شگاف بزرگ در روابط دو جانبه شده و هیچ کشور به شمول همسایه های افغانستان و کشورهای منطقه حاضر نشدند حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. در بخش دیگر از گفتگوهایشان رئیس جمهور ازبکستان و رئیس شورای اروپا به اهمیت پروژه خط آهن که از ترمز تا مزار شریف، کابل و در نهایت تا پشاور امتداد می‌یابد تاکید کردند. با گفته دو جانب این خط می‌تواند که اتصال منطقه‌ای را گسترش دهد و شهروندان چند کشور از مزیت آن بهره‌مند شوند. مقام‌های ازبکستان در ماه عمل امسال از آغاز کار این پروژه بزرگ در داخل آن کشور خبر دادند. خط آهن ازبکستان، افغانستان و پاکستان با هزینه 5 میلیارد دلار ساخته خواهد شد. بسیاری از آگاهان اقتصادی این پروژه را برای افغانستان با اهمیت می‌دانند و روی مدیریت درست آن تأکید می‌ورزند. این سو برخی از کارشناسان سیاسی به این باورند که ازبکستان بنابر منافع اقتصادیش روابطش را با حکومت طالبان حفظ کرده و می‌خواهد تا با مقام‌های آنها در تعامل و تماس باشد.
بر اساس اعلامیه شورای اروپا، دو جانب روز جمعه در مورد وضعیت بشری افغانستان، جلوگیری از مبدل نشدن این کشور به تهدید منطقه و جهان، تشکیل حکومت همشمول و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان نیز گفتگو کردند. فاروق فردا از آگاهان سیاسی که شناخت خوبی از آسیای میانه دارد به این باور است که نقش ازبکستان در مسائل افغانستان خیلی ها چشمگیر نیست. جاوید نعیمی با آقای فردا گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا ازبکستان دوست طالبان است؟
ازبکستان یک کشور در سطح نیست که بتانه کده تأثیر گذاری بر یک کشور دیگی داشته باشه. به هر حالتش بر مبنای منافع خود تلاش میکنه که بر خود زمینه های اقتصادی را مساعد بسازه و دیری راستا کار میکنه. الا غیر تا زمان اولین اساس یا بنیاد دوستی بر رسمیت شناختن است که ازبکستان تا حالی کار نکده و در آینده هم شاید از اولین کشورهای نباشه که طالبان را بر رسمیت میشناسه.
خب آقای فردا، با توجه به اهمیت‌های اقتصادی بر ازبکستان، پروژه خط ریل از ترمز تا مزار شریف، کابل و در نهایت پشاور چقدر اهمیت داره؟
پروژه خط ریل ازبکستان تا مزار شریف و کابل و پشاور یک پروژه یا صفحه دیگی از بندر گوادر است که با پول بسیار هنگفتی میان پاکستان و چین تحریزی شده و اونا میخواین که به اروپا را پیدا بکنن و جز افغانستان رای دیگه ندارن. مثلا من افغانستان از این فایده میگیره، ولی در حد نخواد بود که این اتوریتی افغانستان یا اتوریتی حکومت طالبان را در سطح بین المللی بالا ببره.
و آیا ازبکستان فکر میکنین با سایر کشورهای منطقه ای فرصت را فراهم کنن که حکومت طالبان ارتباطهایش را در سطح منطقه بیشتر بسازه؟
طالبان برای رسمیت شناختن خود دلایل و شرایط دیگه را باید در نظر بگیرن که او از مشروعیت داخلی شروع میشه و برای توجه به رفاه اقتصادی مردم، جامعه و فرهنگ کشور و همچنان اقتصاد و نظام و امنیت مسائلی است که میتونه برای طالبان مشروعیت بده. تا زمانی که طالبان نتانند در داخل کشور این مشروعیت به دست بیاره، تلاش های کشورهای دیگه برای رسمیت شناختنشان زیاد هم مفهوم نخواهد بود. چی که کشورها اول خودشان باید تا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسن، وقتی خودشان نشناسن برای شناختن جلب توجه دیگران هم زیاد کار مؤثر نخواهد بود.
و در نهایت دیدار دیروز رئیس شورای اروپا با رئیس جمهور ازبکستان در مورد افغانستان تا کدام حد مهم بوده و چی پیامد میتونه داشته باشه؟
سفر رئیس اتحادیه اروپایی به ازبکستان به خاطر افغانستان نبوده و در مسائل افغانستان در حاشیه ملاقات ها مطرح شد و او هم به ترتیبی که برای گفتن چیزی نداشتن، ولی اصل مسئله روسیه و اوکراین بود که میخواست از این طریق کشورهای پیرامونی روسیه را نظریاتش اروپا بفهمه که اینا در چی وضعیت هستن. به هر حالتش میشل در رابطه با افغانستان گفت، ولی چیزی که لازم بود که نوعیت و موجودیت طالبا و بود و نبود طالبا را مطرح بکنه این کار را نکردن.
مصاحبه فاروق فردا آگاه سیاسی را با جاوید نعیمی شنیدید که گفت نقش ازبکستان در مسائل مربوط به افغانستان چشمگیر نیست.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در میان بیکاری و فقر، حال از راه رسیدن زمستان به نگرانی مردم در پروان افزوده. یکی میگوید که قیمت مواد غذایی افزایش یافته و یکی میگوید که به مواد خوراکی دسترسی ندارد و دیگری میگوید که حیران است برای زمستان پیشرو چگونه مواد سوخت تهیه کند. در این گزارش با چند تن صحبت شده که از نگرانی هایشان گفتند.
رحیمداد در شهر چاریکار در کنار جاده با کراچی دستی نیمه قرازش به آبرین چشم امید بسته تا باری برای بردن به دستش آید. اما این مرد 52 ساله که نانآور خانواده 10 نفری است برای آزادی میگوید که هر شام تقریبا با دستان خالی به خانه برمیگردد. حال او از زمستان پیشرو نگران است.
کراچی اونی میکنیم یه نمیجاید کارم نیست، بارم نیست، غریبیم نیست، سوشتگدارم هستیم. زیمی سخت آسمان بلند چنه با ما دیگه. والا تبشیر زمستان از یادتر داریم دیگه. ضروره دیگه چوب هست، زغال هست، حال داریم نفقی خوراک هست دیگه. زمستان چوب، زغال، ایزم. تا بار یه چیزی رو بای نکنیم، نفیسه داریم که بخنیم. والا دیگه قیمت ها. یه نمیبروز دیگه. 50 رو پا کار کردیم 20 رو پیش خوردیم 30 رو پیش نمیشه با موندن. اگر کمک با ما نشه ما دیگه دولت کمو میرسیم دیگه.
در حال حاضر نزدیک شدن زمستان سبب پریشانی بسیاری از خانواده هایی شده که کودکان خردسال دارند. زکیه 38 ساله سرپرست یکی از خانواده هاست که 5 فرزند 4 تا 10 ساله دارد.
می چیز نداریم، تا بال چیز نکردیم، نه زغال گرفتیم نه آرد گرفتیم. مشکلات زندگی ما زیاد است. کرای خانه دارم 2000 پا بل برق دارم. شاورم پودری است کار نمی کنه، نیز گم است. خودم هستم اینم، هم خانم خانه هستم، هم مرد بیرون هستم. هیچ چیزی از دستم نمی آید. 5 دانه اولادای مینه یا کالای زمستانی کار دارن، بوت زمستانی کار دارن. چی کنم چیز هست، هر سر ایرک می سنجم چیزی در دستم نمی آید. اگه اولادا را بانم برم از پدر آماندن از مادر آمانن.
زکیه در حال حاضر مصارف روزانه اش را با وسیله کار شاقه 3 کودکش مانند بوت پالشی و تگدی تامین می کند. او از حال روز خود و خانواده اش بیشتر می گوید.
دیگه امشب به خدا ما نان نخوردیم، نبوده اینه مشتکا رفتن، کلشانی جگاروسی بوده، همسایی ما رفتن خوردن آمدن، من شکم گشنه تا صبح خود کردیم، این همیال فشارم پایین شده، ایت نمیفهمم چه احساس اینه میکنم، من انسان هستم.
برنامه جهانی غذا به تازگی گفته که برای ادامه کمک‌های غذایی به 18 میلیون نفری که با کمبود مواد غذایی روبرو هستند، به بیش از 1 میلیارد دلار نیاز است. این نهاد ملل متحد گفته که از این میان 6 میلیون نفر در آستانه قحطی قرار دارند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، چند صد هزار نفر از جمله زنان بیکار و با مشکلات اقتصادی گرفتار شدند. احمد شعیبی 28 ساله باشنده شهر چاریکار است. او از بلند رفتن نرخ مواد اولیه زمستانی شکایت دارد.
مثال زغال بالا رفته، مواد سنگ سخت بالا رفته، چوب بالا رفته، مواد خوراکی بالا رفته، مردم اقتصاد ضعیف از بیکاری به اوج خود رسیده. کار باره که در حکومت جمهوریت بود فعلا در نصف در مردم درآمد درست نداره دیگه.
برنامه جهانی غذا میگوید که در یک سال گذشته اقتصاد شکننده افغانستان فرو پاشیده، کاروبار ناپدید شده و تغییرات اقلیمی هم بر زندگی مردم در مناطق مختلف تأثیر گذاشته. سعید حسیب نانآور خانواده 7 نفری یکی از افرادی است که بیکاری بیچاره ترش کرده. حال او هم از آمدن زمستان نگران است.
یعنی دیگه اینا مزدوری کسری ما نمی کنه، گدایی می کنیم. چون چیه نمی تمیه گردیم زمستان گلا گایی چیزم گرفته باشه. یک داره بوتا موتا را جمع کده می پرده مرده. اون زمستان تیر نمی شه که یک ماه شه، بیس رو شه. زمستان چوب ضرورت دلو داریم، آرد ضرورت داریم، روغن ضرورت داریم. تواندان خریداریش نداریم.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که تا این دم ما را همراهی میکنین. در ادامه خواهید شنید.
بیشتر از خبر.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان چه نوشتند؟ ستار فروخ تقدیمتان میکند.
نشریه دیپلمات در شماره اخیرش مطلب را درباره نهضت جدایی طلبان بلوچ در پاکستان نشر کرده که برخی از اعضایش در این اواخر بازداشت یا کشته شدند. ادعاهای وجود دارد که رویدادهای کشتار شماری از اعضای این نهضت در افغانستان صورت گرفته است. در مطلب می‌خوانیم که گلزار امام رهبر گروه موسوم به اردوی ملتگرای بلوچ در ماه سپتامبر در ترکیه بازداشت شد. او در پرواز از ایران به ترکیه رفته بود. به گفته نویسنده مطلب، خبر گرفتاری او را نه گروه جدایی طلب بلوچ و نه هم اداره های امنیتی پاکستان رسما تایید یا رد کردند. در بخشی از مطلب آمده که بازداشت گلزار امام بر شبکه جدایی طلب بلوچ در ایالت بلوچستان شاید تأثیر گذاشته باشد، اما در کل این نهضت را تضعیف نکرده است. نویسنده میگوید که در سال 2018 زمانی که اسلم اچو طراح اصلی حمله به کنسولگری چین در شهر کراچی و رهبر یک شاخه گروه جدایی طلب بلوچ کشته شد، این گروه به رهبری بشیر زیب جانشین او بیشتر از پیش قوی شد. با باور نویسنده، هنگامی که نواب اکبر بوکتی رهبر قومی بلوچ ها در جریان عملیات اردو در ماه آگوست سال 2006 جان باخت، جدایی طلبی بلوچ ها بیشتر پرخشونت شد. جدایی طلبان بلوچ در پاکستان عمدتاً در ایالت بلوچستان فعالند. آنها سالها از حکومت می خواهند که برایشان در منابع طبیعی این ایالت سهم گسترده داده شود. و روزنامه پاکستانی دیلی تایمز در مطلب می نویسد که میزان صادرات پاکستان به کشورهای منطقه به شمول افغانستان در سه ماه اول امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته 0.72% افزایش یافته است. در مطلب آمده که میزان صادرات پاکستان به افغانستان، چین، بنگلادش، سریلانکا، هند، نیپال و مالدیف به 953.113 میلیون دلار می رسد که 12.5% کل صادرات پاکستان را تشکیل می دهد. بانک دولتی پاکستان گفته است که چین در صدر کشورهای قرار دارد که پاکستان به آنها صادرات بیشتر داشته است. میزان واردات پاکستان از 7 کشور منطقه در ربع اول امسال میلادی 3318.240 میلیون دلار اعلام شده است که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 19.67% کاهش را نشان می‌دهد. تاجران افغان پیوسته از پاکستان انتقاد میکنند که در زمان فصل میوه در افغانستان راههای ترانزیتی را عمدتاً میبندد که در نتیجه آن به باغداران و تاجران افغان ضربه مالی وارد میشود.
ضرب المثل است که موسیقی غذای روح است، اما طالبان این غذای روح جوانان افغان را از آنان گرفتند. در بیشتر از یک سال گذشته طالبان قدم به قدم آزادی های فردی و سرگرمی جوانان را از آنان سلب کردند. این محرومیت ها و محدودیت ها پیامد های ناگوار بر روان جوانان افغان داشته است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شاپور صابر میشنویم.
خلیل احمد در فاصله چند متری محل تلاشی طالبان به چهارراهی معرف در مرکز شهر هرات نزدیک شده است. او از ترس طالبان صدای موسیقی داخل موترش را پایین می کند که مبادا افراد مسلح طالبان او را سرزنش کنند. خلیل احمد 31 ساله می گوید که طالبان بارها بابت شنیدن موسیقی در موتر شخصیش او را تهدید کردند. خلیل احمد در یک موتر فروشی در شهر هرات کار می کند. او می گوید به موسیقی علاقه دارد، اما محدودیت های طالبان سبب شده که همانند گذشته نتواند آهنگای مورد علاقه اش را به راحتی بشنود.
در گذشته موسیقی ما گوش میکشیم، موسیقی خوب بود، در محله میرفتیم، در خانه در محفل ها موسیقی گوش میکنه، حتی طالب در نبه محفل ما گوش میکنه، نبه خانه، نبه داخل مدر، نبه ملت، حتی جلوگیری میکنه طالب.
طالبان موسیقی را مخالف شریعت اسلامی میدانند. چند قبل حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رادیو آزادی گفته بود که شنیدن و لذت بردن از موسیقی جواز ندارد. طالبان در زمان حکومتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی در افغانستان موسیقی، تلویزیون و سینما را ممنوع کردند و برخی از سینماها را مثل سینمای شهر هرات را تخریب و به جای آن مسجد اعمار کردند. آنان حتی کسانی را که ریش و مویهای سرشان را به میل خودشان اسلامی کردند مجازات می‌کردند. حالا هم طالبان به سلمانیای شهر هرات دستور دادند که موی سر و ریش جوانان را به مدل غربی اصلاح نکنند. یک سلمان در شهر هرات که به خاطر ترس از طالبان نخواست نامش فاش شود میگوید که طالبان تمام عکس‌های داخل سلمانیش را گردآوری کردند. به گفته او طالبان درباره اصلاح موی و ریش جوانان به سبک غربی به او هشدار دادند. فیروز احمد 27 ساله باشنده شهر هرات میگوید تقریبا 10 ماه میشود که سلمان ریش و مویهای سرش را به میل خودش اصلاح نمی‌کند. او در این باره به رادیو آزادی میگوید
سلمان ها برای ما میگن که ما نمیتونیم طبق که خود جوان ها خواسته باشن ایره اصلاح کنیم یا بالاخره اون مدل بزنه، که واقعا برای ما جای تاسفه که ما چیزی که علاقه داریم و چیزی که میخواییم بالاخره برای ما معین نیست.
وید نورزاد یک تن از روانشناسان در شهر هرات حذف سرگرمی جوانان و سلب آزادی های فردی آنان را بر روان آنان فاجعه بار میخواند. او میگوید که در ماه اخیر شمار زیادی از جوانان در شهر هرات به خاطر بیکاری و از دست دادن سرگرمی هایشان به مشکلات روانی دچار شدند. به گفته نورزاد محدودیت ها سبب شده که بسیاری از جوانان برای رهایی از فشارهای روانی از داروهای آرامش دهنده که شبیه مواد مخدر است استفاده کنند.
بعضی آزادی های فردی که از جوان ها متاسفانه سلب شده، اینا همه که زمین ساز میشه که یک جوان همه باره به طرف اختلالات روانی، یک اختلال روانی به نام ادجستمنت یا ناسازگاری، که ما موارد زیاد داره که متاسفانه نزد ما مراجعه میکنن.
اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات به همه کارمندان اداره های دولتی دستور داده که ریش خود را کوتاه نکنند و همچنان کلاه یا لنگی بر سر کنند. یک کارمند ریاست کار و امور اجتماعی هرات که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت که به خاطر تراشیدن ریشش از سوی طالبان از وظیفه منفک شده است. طالبان همچنان در ماه نخست حکومتشان نزدیک به یک سال پیش از رفتن خانواده به پارکا در شهر هرات جلوگیری کردند. در این میان رفتن جوانان مجرد به پارکای تفریحی شهر هرات بسیار محدود شده است. طالبان ادعا می کنند که این محدودیت ها را به خاطر تطبیق شریعت اسلامی وضع کردند، اما بسیاری از جوانان همانند خلیل احمد این محدودیت ها را نشان از افرادگرایی طالبان می دانند.
هکنون هم پیام های شما را داریم و پس از آن همکارم همایون هیواد برنامه خبری پشتو را تقدیمتان خواهد کرد.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم. ما یک از رضاکارای بخش واکسیناسیون واکسن پولیو می باشیم، در کابل می باشیم و یک مشکل مایی است که پولای ما کم است و دوم مشکل مایی است که پولا بسیار دیر به ما می رسد.
سلام برادی آزادی، یک تن از مهیبین افغانستان از ولایت لوگر هستم. برادر امی شهدا و معلولین لوگر به معیوبا شهدای قدیمی پول پیسه نمیده. چرا نمیده؟ جامعه جهانی باید توجه کنه به مردم معیبین و شهدای افغانستان که باید به هم اگه که جمهوریت معاش میداد معاش بده. او دوم ای که دهی زمستان ده پشروی داریم معاش نداریم، هر کدام یک فامیل ده نفر دوازده نفر دارد، دیگه باید معاش معیبینش و عداب پرداخته شد به خاطر که زمستان هست، قیمتی هست. کجا بریم به کی شکایت کنیم؟
یعنی کمک ها به کی میرسه؟ مثلا چی رقم نفر چی مستحق است؟ باید چی رقم باشه؟ مثلا میاید خانه از ما پرسان مونه این خانه از کی؟ خواه خواست خودم است. یک خانه گلی دارم، یک چهار دیوالی، یک چهار تن درخت دمابین شه رشقه یا دیگه یا دیگه. خب میگه که تو خوازت خوبه یا نه رشقه هم است یا نه خانه هم از خودت است. آیا همی دیگه یا برای کی میرسه؟ دیگه ما رو مجبور نکنه همی خانه سودا کنیم دیگه، مجبور همی کار رو که این درست است یا برای مزوامیته برادرم درست جواب نمیده، درست پاسخ نمیده.
سلام علیکم، عبدالرب رحیمی هستم. هموطنان عزیز ما بانکنوت های پول افغانی خود را درست محافظت کنند. در وقت داد و ستد پول افغانی را استعمال کنند. مردم ما پول دلاری و غیره.